خب، ببینید، تصور کنید دارید یه نامه روتین اداری رو میخونید. نامه که تو خط اولش خیلی عادی شروع یه دوره کاری رو به شما تبریک میگه.
آره، از همون نامه های اداری خسته کننده.
دقیقاً. اما یهو تو پاراگراف دوم به جای اون آرزوهای موفقیت کلیشه‌ای، نویسنده خیلی گذرا و با یه لحن کاملا عادی میگه که راستش خدا رو شکر که از برخورد اون شهاب‌سنگ ویرانگر جان سالم به در بردیم. حالا بیایید بریم سراغ گزارش‌های مالی.
و شما هم اونجا خوشگت میزنه.
آره، میپرسی سرکن ببینم کدوم شهاب‌سنگ هستن؟ خب این دقیقاً همون شوکیه که ما امروز تو برخورد با یه سند تاریخی تجربه کردیم. سلام به شما که شنونده واکاوی امروز ما هستید.
سلام به همگی.
سندی که امروز برای بررسی دقیق ما روی میز قرار گرفته، تمام انتظارات ما از یه متن رسمی رو به هم می‌ریزه. ما داریم پیام مکتوب سید مشتاق حسینی خواهیم. روی کاغذ این پیام به مناسبت عید قربان و افتتاحیه اولین دوره از مجلس جدید شورای اسلامی نوشته شده و از رئیس مجلس دکتر قالیباف تشکر میکنه. ولی خب لابلای این کلمات یه زلزله پنهان شده.
خب قبل از اینکه وارد این کالبد شکافی بشیم، فکر میکنم شفاف کردن یه مرز برای شما که با ما همراه هستید خیلی حیاتی باشه.
100%.
تو این بررسی دقیق ما مطلقاً قصد قضاوت سیاسی، سوگیری یا حتی تأیید و رد ادعاهای این سند رو نداریم. کار ما اینجا شبیه به کار یه باستانشناس یا یه زبانشناسه.
درسته، یعنی فقط تحلیل محتوا.
دقیقاً. ما می‌خوایم متن رو بشکافیم تا ببینیم نویسنده چه واژگانی رو انتخاب کرده و چرا اونا رو کنار هم چیده. و مهمتر از همه این که این کلمات چه تصویری از شرایط اون مقطع به شدت خاص تاریخی با ما میدن. ما منحصراً روی داده‌های خود این منبع تمرکز می‌کنیم.
و خب همین نگاه تحلیلیه که این واکاوی رو هیجان انگیز میکنه، چون این پیام از یه تبریک ساده عبور میکنه و پرده از حوادثی برمیداره که ابعادشون به معنای واقعی کلمه تاریخی هستن.
آره، واقعا ابعادش بزرگه.
متن یهو به مفاهیمی مثل دفاع مقدس سوم و ورود کشور به دوران پساجنگ اشاره میکنه. راستش بر من خوندن این کلمات مثل این بود که زمین زیر پای متن ناگهان تغییر شکل میده.
کاملا قابل درکه.
بسیار خوب، بیاین این موضوع رو باز کنیم. چطور ممکنه توی یه پیام تبریک یه چنین پرش تاریخی عظیمی اتفاق بیفته؟ نویسنده با چه مکانیزمی این دوتا فضای کاملا متفاوت رو به هم وصل کرده؟
آها، چیزی که اینجا شگفت‌انگیزه اینه که کلید فهم این اتصال تو لحن قاطع نویسنده نهفته است. متن این حوادث سهمگین رو به عنوان یه بحران در حال جریان یا یه احتمال مطرح نمی‌کنه،
بلکه به عنوان یه واقعیت تموم شده.
دقیقاً، به عنوان یه واقعیت تاریخی تثبیت شده و عبور کرده. نویسنده صراحتاً میگه که 3 ماه از دفاع مقدس سوم گذشته.
3 ماه، یعنی یه زمانبندی خیلی دقیق.
آره، و استفاده از این زمانبندی دقیقی کارکرد روانی خاص داره. یعنی به مخاطب متن که همون نمایندگان مجلس هستن القا میکنه که خب ما از نقطه جوش بحران عبور کردیم و حالا تو مرحله ثباتیم. اما برای اینکه عمق این بحران رو نشون بده، به پاسداشت خون شهدای مظلوم دو جنگ تحمیلی آمریکایی صهیونیستی اشاره میکنه.
صبر کن، 2 تا جنگ؟
بله، دقت کنید، متن از 1 جنگ صحبت نمی‌کنه. داره از 2 جنگ تحمیلی جدید حرف می‌زنه که تو رأس تمام این هزینه‌های سنگین انسانیش شهادت رهبر عظیم‌الشان قرار داره.
واو. خب بیایید روی همین ادعاها یکم توقف کنیم. وقتی به شما به عنوان مخاطب گفته میشه که کشوری 2 تا جنگ تحمیلی رو پشت سر گذاشته و عالی‌ترین مقام خودش رو هم از دست داده، اولین چیزی که به ذهن میرسه چیه؟
احتمالاً یه تصویر از فروپاشی.
آره، دقیقاً، تصویری از آشفتگی یا حداقل یه ساختار به شدت ضعیف شده. چطور این متن تونسته یه همچین فقدان عظیمی رو تو قالب یه پیام رو به جلو هضم کنه؟ قاعدتاً لحن متن باید سوگوارانه باشه، ولی اینطور نیست.
راستش اتفاقاً اینجا همون نقطه‌ایه که متن یه چرخش ایدئولوژیک بسیار هوشمندانه انجام میده. نویسنده پیام این تروما و این شوک تاریخی رو نقطه ضعف نمیدونه.
پس چطور میبینتش؟
اون رو به عنوان یک کاتالیزور برای تکامل اجتماعی باز تعریف میکنه. متن استدلال میکنه که این بحران‌های موجودیتی عیار باطنی مردم ایران رو تو کوره آتش ثابت کرده. نویسنده از یه عبارت بسیار سنگین استفاده میکنه، عصاره فضائل ملت.
عصاره فضائل ملت، ترکیب جالبیه واقعا. یعنی به جای اینکه بگه مردم آسیب دیدن یا خسته شدن، میگه این فشارها باعث شده تا بهترین و خالص‌ترین ویژگی‌های یه ملت متبلور بشه.
بله، این یه تکنیک تو ادبیات حکمرانیه. ببینید، شما وقتی از یه جنگ ویرانگر بیرون میایید، برای بازسازی به چیزی فراتر از بودجه نیاز دارید.
به یه انگیزه جمعی؟
دقیقاً، به یه اسطوره پیروزی و یه حس خودباوری جمعی. متن با این واژه آرایی در واقع داره به نمایندگان مجلس و کل ساختار میگه که ملتی که شما الان نمایندگیش رو بر عهده دارید همون ملت سابق نیست. این ملتیه که از آتش دو جنگ و یه فقدان بزرگ عبور کرده و حالا تو اوج بلوغه. خب در نتیجه مجلسی که نماینده چنین ملتیه، مأموریت‌هاش دیگه نمیتونه مأموریت‌های عادی پیش از جنگ باشه.
خب همه اینها به چه معناست؟ این ما رو میبره به بخش بعدی ماجرا. حالا که کشور طبق این روایت از جنگ بیرون اومده و مردم به یه سطح حماسی رسیدن، آقا نقش مجلس جدید تو این دوران پسا جنگ دقیقاً چیه؟
سوال خیلی مهمیه.
چون وقتی شما وارد یه فاز جدید میشی، ساختارها باید باز تعریف بشن دیگه. من موقع خوندن این بخش از پیام به یه پارادوکس خیلی عجیب رسیدم که میخوام یکم به چالش بکشمش.
بفرمایید.
متن تو یه جا با قاطعیت میگه استقلال قوه مقننه باید حفظ بشه. خب؟ اما تو همون نفس از نمایندگان میخواد که برای یه حکمرانی همافزا با دولت و بقیه قوا تمام توانشون رو به کار بگیرن.
آره، در ظاهر متناقض به نظر میرسه.
خیلی. روی کاغذ قشنگه، اما تو عمل وقتی مجلس بخواد کاملا مستقل باشه و نظارت کنه، خب خواه ناخواه با دولت استکاک پیدا میکنه. شما نمیتونی هم ترمز قطار باشی هم موتور محرک اون. متن چطور این تضاد ساختاری رو توجیه میکنه؟
خب این چالش بسیار معتبریه. تو ادبیات سیاسی کلاسیک استقلال یعنی تفکیک قوا، و تفکیک قوا هم یعنی تقابل سازنده برای جلوگیری از فساد.
دقیقاً.
اما تو دوران پساجنگی که این متن توصیف میکنه، مکانیزم فرق داره. اگر این رو به تصویر بزرگتر وصل کنیم، متوجه میشیم که نویسنده راه حل این پارادوکس رو تو ایجاد یه هدف غایی مشترک دیده.
چه هدفی؟
متن به شعار سال 1405 استناد میکنه، اقتصاد مقاومتی در سایه وحدت ملی و امنیت ملی. این شعار اینجا نقش یه چتر استراتژیک رو بازی میکنه.
آها، یعنی میگید وقتی یه هدف بقا در میون باشه، استقلال دیگه به معنای مچگیری و تقابل نیست.
همینطوره. متن میخواد بگه تو شرایط بازسازی پس از دو تا جنگ ما اصلا فرصتی برای دعواهای کلاسیک بین قوا نداریم. استقلال مجلس اینجا یعنی استقلال تو طراحی بهترین راهکار.
نه، استقلال تو دعوا با دولت.
دقیقاً. مجلس مستقل تو این چارچوب مجلسیه که تحت تأثیر فشارهای جناحی قرار نمیگیره و فقط بر اساس همون شعار محوری قانونگذاری میکنه. وقتی هدف نهایی مشترک باشه، استقلال عمل به یه تقسیم کار تخصصی منجر میشه، نه اینکه سیستم فلج بشه.
بسیار خوب، پس تمرکز مطلق روی اقتصاد و بازسازیه. برای شما که دارید به این واکاوی گوش میدین، شاید فهرست وظایفی که متن به مجلس میده خیلی آشنا به نظر برسه.
آره، مثل گره‌گشایی از مسائل اقتصادی و مهار تورم.
مدیریت نقدینگی، رونق تولید، تو نگاه اول اینا همون شعارای همیشگی اقتصادی هستن. اما وقتی تو بستر یک کشور تازه خارج شده از جنگ قرار میگیرن، دیگه شعار انتخاباتی نیستن.
اصلا.
اینا میشن پروتکل‌های یه اورژانس ترومای اقتصادی. اما راستش یه دستور ساختاری خیلی مشخص تو متن هست که توجه من رو جلب کرد. میخوام شما مکانیزمش رو برامون بشکافید.
حتماً. کدوم بخش؟
پیام صراحتاً دستور به اصلاح برنامه هفتم پیشرفت میده. چرا این اصلاح تا این حد حیاتیه؟
این شاید عملیاتی ترین و مهمترین دستور این پیام باشه. ببینید، برنامه توسعه یا پیشرفت در واقع همون نقشه راه کلان و قانون مادر اقتصادی یک کشور برای 5 سال آینده است.
درسته.
وقتی این پیام دستور میده که برنامه هفتم باید اصلاح بشه، یعنی تمام ریل‌گذاری‌هایی که قبل از حوادث اخیر، یعنی قبل از جنگ‌های دوم و سوم انجام شده بود، دیگه پاسخگوی این واقعیت جدید نیست.
یعنی اون برنامه‌ها برای زمان صلح بوده.
آره. متن صراحتاً میگه که موارد مربوط به نوسازی و بازسازی خسارات جنگ تحمیلی دوم و سوم باید به این برنامه اضافه بشه.
پس در واقع داره به ساختار میگه آقا اون نقشه‌ای که تو زمان صلح نوشته بودید رو بذارید کنار. الان ما یه اقتصاد جنگ زده داریم که نیازمند یه معماری مجدده.
همینطوره. مکانیزم کار اینه که مجلس نمیتونه با قوانین عادی بره به جنگ عوارضای جنگ بزرگ. با وارد کردن این بندهای بازسازی به درون برنامه هفتم، در واقع مجلس به دولت اون مجوز قانونی و بودجه لازم رو میده
که پولها رو جابجا کنه.
دقیقاً. تا مسیر جریان پول رو از پروژه‌های عادی به سمت ترمیم زیرساخت‌های آسیب دیده و جبران خسارت‌ها تغییر بده. این یه تغییر مسیر بنیادینه.
واقعاً وظیفه بی‌نهایت سنگینیه. طراحی مجدد اقتصاد روی ویرانه‌های بجامونده. اما در حین مطالعه متن درست بعد از این دستورات سنگین یه تغییر فاز ناگهانی تو لحن پیام اتفاق میفته.
آره، اون چرخش امنیتی.
دقیقاً. یهو متن از فضای اقتصادی خارج میشه و یه هشدار شدید و غلیظ امنیتی اجتماعی میده. اینجا همون جاییه که واقعا جالب میشه. برای درک بهتر این فضای تمثیل به ذهنم میرسه.
بشنویم.
شرایطی که متن توصیف میکنه شبیه به وضعیت یه تیم ورزشیه که توی مسابقه فینال بی نهایت خشن و نفسگیر پیروز شده. خب سوت پایان زده شده، جام رو بردن و برگشتن تو رختکن.
قاعدتا الان وقت جشنه.
آره دیگه، اما مربی تیم وارد رختکن میشه و به جای جشن گرفتن با چهره نگران هشدار میده، چون میترسه که بازیکنا به خاطر خستگی مفرط یا غرور پیروزی حالا تو رختکن سر مسائل پیش پا افتاده با هم درگیر بشن
و تیم از هم بپاشه.
دقیقاً. تیمی که تو زمین بازی شکست ناپذیر بود تو رختکن از هم بپاشه. متن هم دقیقاً یه همچین نگرانی عمیقی رو به تصویر میکشه. چرا باید بعد از موفقیت تو بقا تا این حد نگران بود؟
خب تمثیل رختکن فوق‌العاده دقیق بود و مکانیزم روانی این پیام رو خیلی خوب نشون میده. دلیل این هشدار شدید تحلیل متن از تغییر استراتژی دشمنه.
یعنی دشمن زمین بازی رو عوض کرده؟
بله، نویسنده با صراحت توضیح میده که دشمن بعد از ناکامی تو میدان نظامی و بعد از اینکه از محاصره‌های اقتصادی نتیجه‌ای نگرفت، حالا طرحش رو تو این مقطع پس و جنگ تغییر داده.
به چه سمتی؟
به سمت ایجاد تفرقه و تجزیه اجتماعی.
آها، یعنی دشمن به این نتیجه رسیده که اگر نمیتونه قلعه رو از بیرون فتح کنه، باید کاری کنه که مدافعان قلعه از درون با هم بجنگن.
بله، دقیقاً. وقتی شما تو جنگ پیروز میشید، اون فشار خارجی موقتاً برداشته میشه. تو غیاب این فشار بیرونی که خودش عامل وحدت بخش بوده، اختلافات طبیعی، سیاسی و جناحی خیلی راحت میتونن شعله ور بشن. نویسنده متن این پدیده رو یه پویایی سیاسی عادی نمیبینه، بلکه اون رو امتداد نقشه دشمن میدونه. و برای مقابله با این تهدید، متن یه ابتکار جالب میزنه.
چه ابتکاری؟
از یه مفهوم ریشه‌دار تو ادبیات مذهبی استفاده میکنه، اما بهش یه کارکرد کاملا استراتژیک و امنیتی میده، یعنی باز تعریف کلمه تقوا.
آها، این همون نقطه‌ایه که میخوام بیشتر روش تمرکز کنیم. شما وقتی کلمه تقوا رو میشنوید، احتمالاً به یاد پرهیزگاری فردی یا عبادات شخصی میافتید.
درسته، تو حالت عادی اینطوره.
ولی تو این سند سیاسی، تقوا تبدیل میشه به یه ابزار کنترل استراتژیک. چطور؟ یه واژه فقهی ناگهان اینقدر بار امنیتی پیدا میکنه.
این یکی از ظریف‌ترین بخش‌های متنه. ببینید، توی ساختار حکمرانی که پایه‌های ایدئولوژیک داره، برای ایجاد انضباط سیاسی مطلق شما نمیتونی فقط به بخشنامه‌های اداری اکتفا کنی.
پس باید چه کار کرد؟
شما باید وحدت رو به یه فریضه تبدیل کنی. متن تقوای فردی رو از معنای سنتیش فراتر میبره و مستقیماً گره میزنه به رفتار سیاسی. نویسنده میگه تو این شرایط مصداق بارز تقوا پرهیز از اختلافات پوچ سیاسیه.
یعنی منافع ملی بالاتر از هر چیزیه.
دقیقاً. تقوا تو این پارادایم یعنی ترجیح بی قید و شرط منافع ملی بر منافع جناحی. و از همه مهمتر حفظ انسجام بیبدیل ملی در برابر چیزی که متن بهش میگه شیطان بزرگ.
پس پیام به نماینده ها میگه نمیتونید ادعای تقوا داشته باشید ولی باعث دودستگی بشید.
آره، تو این دوران وحدت سیاسی خود تقواست.
این بازتعریف واقعا درگیری های سیاسی رو از یه اختلاف سلیقه ساده میرسونه به مرز گناه استراتژیک. تصور کنید شرایط چقدر باید از درون شکننده باشه که متن از این اهرم استفاده میکنه. تازه یه جمله خیلی کلیدی تو متن هست که راستش من رو محکوب کرد. نویسنده هشدار میده که نخبگان باید مراقب باشن اختلافات غیر موجه و حتی موجه رو به تنازع تبدیل نکنن.
کلمه کلیدی همینجاست. حتی موجه.
آره، عبارت حتی موجه اینجا بار معنایی وحشتناکی داره. یعنی به یه نماینده میگه حتی اگر تو 100% حق داری و انتقادت قانونیه، بازم حق نداری این اختلاف رو فریاد بزنی.
درسته.
این نشوندهنده یه وضعیت اضطراری مطلق تو حوزه سیاست داخلیه، مگه نه؟
تحلیل بسیار درستی بود. عبارت حتی موجه در واقع ترمز استرایی سیستمه. متن داره میگه تو دوران گذار بهای حق بودن فردی نباید آسیب دیدن و وحدت جمعی باشه.
یه فداکاری اجباری.
دقیقاً. از نگاه نویسنده همونطور که تو میدان نظامی وحدت ملی مهمترین سپر بوده، حالا در برابر استراتژی تجزیه دشمن همون پنهان کردن تفاوت‌ها تنها راه بقاست. متن میخواد یه دیوار آتش بسازه تا ماشین بازسازی اقتصادی بدون مزاحمت کار کنه.
بسیار خوب. پس ما با سندی روبرو هستیم که ظاهرش تشریفاتیه اما باطنش به شدت عملیاتیه. اگر بخوام یه تصویر جامع از این واکاوی بدم، من اینطور میبینم که این پیام یه مانیفست تمام عیار برای مدیریت دوران پس از ترومای ملیه.
کاملا همینه.
متنی که به جای سوگواری اون رو به یه حماسه تبدیل میکنه. بعد اقتصاد رو به عنوان میدان مینگذاری شده معرفی میکنه و در نهایت ابزارهای ایدئولوژیک مثل تقوا رو به کار میگیره تا ارتش سیاسی داخل کشور رو توی صف واحد نگه داره.
جمع‌بندی کاملی بود. این پیام به وضوح نشون میده که پیروزی تو جنگ نظامی تازه نیمی از مسیر بوده و شاید حتی بخش آسون‌تر ماجرا.
و نیمه سختش.
نیمه سختتر که ترمیم اقتصاده تازه شروع شده. اما خب نکته ای که نباید جا بمونه اینه که نویسنده این مجلس جدید رو بدون قطبنما رها نمی کنه. تو بخشای پایانی یه توصیه خیلی صریح به نمایندگان میشه.
آها، همون ارجاع به گذشته.
بله، نویسنده از اونا میخواب که بیانات سالیانه رهبر شهید رو با دقت و جدیت مطالعه کنن. متن تأکید میکنه که این فرمایشات ارزش عملیاتی برای امروز دارن. این یعنی معماری دوران جدید از روی همون نقشه های ترسیم شده تو گذشته انجام میشه.
پس با وجود تمام تغییرات، لنگرگاه فکری سیستم همچنان تو گذشته است و مسیر آینده با همون قطبنامه قبلی طی میشه. استراتژی حفظ پیوستگی در عین عبور از یک گسست تاریخی.
دقیقاً.
خب رسیدن به پایان این بررسی دقیق ذهن من رو پر از سوالات بزرگ کرده. ما با متنی مواجه شدیم که وزن کلماتش خیلی بیشتر از حجم فیزیکیش بود.
و همین وزن کلمات یه سوال عمیق و بنیادین رو برای پایان این کاوش مطرح میکنه که فکر میکنم شما و هر شنونده دیگه‌ای میتونید مدت‌ها روش تأمل کنید.
چه سوالی؟
وقتی یه جامعه بحران‌های بیرونی عظیمی رو با پوست و استخون تجربه میکنه، از دو جنگ میگذره، بالاترین رهبر خودش رو از دست میده و با این حال توسط رهبران جدیدش با عنوان باشکوه ملت مبعوث شده خطاب میشه، این جامعه چطور میتونه اون همبستگی پولادین رو حفظ کنه؟
آره، چون ترس مشترک تو زمان جنگ آدما رو به هم پیوند میده، اما بعدش؟
دقیقاً. وقتی جنگ تموم میشه و جامعه وارد دوران کند، روزمره و غیر هیجانی بازسازی اقتصادی میشه، آیا اون وحدت میتونه دوام بیاره؟ آیا در برابر فشارهای معیشتی و اختلافات سیاسی همونقدر مستحکمه؟ یا اینکه تقوای سیاسی به تنهایی برای مهار این فرسایش کافی نخواهد بود؟
این دقیقا همون چالشیه که آینده پس از عبور از اون شهاب سنگ تاریخی رو تعریف میکنه.
زنده موندن تو لحظه اوج بحران یه دستاورد بزرگه، اما ساختن یه زندگی باثبات تو روزهای طولانی بعد از اون آزمونیه که تو میدان اقتصاد رقم میخوره. بسیار خوشحالیم که تو این واکاوی دقیق و موشکافانه همراه ما بودید.
امیدواریم براتون مفید بوده باشه.
هدف ما این بود که نشون بدیم چطور یه سند به ظاهر ساده میتونه آینه ای از پیچیده ترین گزارهای تاریخی باشه. تا بررسی و کاوش بعدی ما تو منابع، خدا نگهدار.